بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود به روح پرفتوه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و امام شهیدان، عرض سلام و درود داریم محضر مقام عظمای ولایت. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت فرد فرد عزیزانی که در حال بهره برداری و بهره گیری از این سی دی های آموزشی هستند، کاری که با همت پژوهشکده سازمان شهرداری و دهیاری های کشور و استانداری مازندران، حوزه معاونت عمرانی و دفتر امور شهری و شوراها تهیه شده. آرزو اینو داریم که بتونیم از این طریق در امر آموزش همکاران ما در شهرداری های کل کشور اثر مثبتی رو ایفا کرده باشیم. با مشاوره‌ای که از اساتید فن گرفته بودیم، به دنبال این بودیم که با ایجاد یک روش نوین بتونیم از وقت و هزینه نهایت صرفه‌جویی رو داشته باشیم و بهره‌گیری و بهره‌وری رو در این امر بالاتر ببریم. به همین دلیل نوع جدید آموزش رو که تهیه سی‌دی‌های آموزشی بوده برای اولین بار در سطح کشور اقدام شده در این کار مشترک. امیدوار هستیم که بتونیم با امر آموزش و ارتقا بخشیدن به جایگاه نیروی انسانی، در ارتقا بخشیدن به جایگاه مدیریت شهری اثر مثبت داشته باشیم و شهرداری‌ها رو هرچه بهتر بتونیم در جامعه در خدمات رسانی به شهروندان موفق و مؤید ببینیم. آرزوی توفیق همه عزیزان رو از خداوند منان مسلط دارم. در پایان از همکاری خوب جناب آقای تابشور، جناب آقای دکتر بمانیان و جناب آقای مهندس رجب صلاحی که زحمات بی‌شایبه‌ای رو متقبل شدن و از حمایت‌های جناب آقای مهندس سایی استاندار محترم، جناب آقای مهندس هاشمی معاونت محترم عمرانی و همه همکاران خوبمون دفتر امور شهری و از تحمل و صبر و پیگیری‌های مجدانه جناب آقای عباس‌زاده استاد عزیز که چون اولین بار این دوره داره برگزار میشه، شاید در تهیه امکانات و به اصطلاح برنامه‌ریزی مشکلاتی وجود داشته، تحمل کردن، تقدیر رو تشکر بکنم. ما رو از رهنمودای خودتون بی‌بهره نسازین. خدا یار و نگهدارش.
بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش مبنای توسعه در مدیریت بخصوص در امور شهرداری ها. کاربران عزیز توجه فرمان، آموزش بر اساس سنتی بنا به دلایلی هزینه بر بود برای شهرداری و از لحاظ زمان برای مدیران مشکل آفرین. به ابداع و پیشنهاد جناب آقای مهندس حسینی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شورای استانداری مازندران، برای اولین بار در کشور پیشنهاد تغییر آموزش از سنتی به سبک جدید، بخصوص آموزش بر مبنای مستندی و آموزش زبان بدن و آموزش مجازی که آخرین تکنیک در جهان به شمار میره، پیشنهاد شد به مدیریت محترم پژوهشکده شهری و روستایی در سازمان شهرداری ها، جناب آقای دکتر بومانیان ریاست محترم و با همکاری معاونت محترم جناب آقای منصور رجب صلاحی. این پدیده جدید و این ایده جدید تصویب شد که به شکر ایزد منان همکنون 4 سی دی برای اولین بار به سبک جدید به نام آشنایی با کمیسیون ماده 100، آشنایی با کمیسیون ماده 70 و آشنایی با کمیسیون های شهرداری و آشنایی با ممیزی نوسازی نوین در شهر ساری با همکاری استانداری محترم مازندران تهیه و تدوین گردیده. انتظار میره با دقت نظر کامل همکاران عزیز که از این سی دی ها دارن استفاده میکنن، هر گونه پیشنهاد و هر گونه انتقاد موجب این خواهند شد که سی دی ها و روش های دیگه در آینده ان شاء الله هر چه پربارتر تهیه بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید خدمت کلیه عزیزان، اولین کارگاه آموزشی کمیسیون ماده 100 که تصمیم پژوهشکده محترم مدیریت شهری و روستایی تصمیم بر این است که در کل کشور توزیع شود، در شهر ساری و با همکاری و همیاری مدیریت محترم مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شورای استانداری مازندران در خدمت شما بزرگوار هستیم. ابتدا کلیاتی در رابطه با کمیته ماده 100 خدمت شما عرض خواهیم کرد و سپس به مدت یک ساعت تدریس انجام میشه و در نیم ساعت باقی مونده سوالات و پرسش هایی که عزیزان داشته باشند خدمت شما بزرگوارا بنده پاسخ خواهم داد. عزیزان سزار دارن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها از ابتدا تا کنون چندین بار الحاقیه و اصلاحیه بهش خورده. ماده 100 آخرین اصلاحیه که خدمتون من اعلام میکنم بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان خدمتتون قرائت میشه. بند به بند خدمت شما بزرگوارا بنده هستم. ماده 100 در سال 1345 اصلاحیه خورده و الحاقیه خورده و اضافات خورده که استعدارن خدمت رو عرض میکنم. الحاقیه و اضافات بندی مادهی به قانون اضافه میشود و هرگاه قانون یک ماده خاصی داشته باشه تبصری یا مادهی بهش اضافه بشه بهش من الحاقیه یا اضافات، و اگر به بند یا ماده یا تبصره از قانون اصلاح بهش بخوره بهش میگن اصلاحیه که معمولا در بعد قانون بعد پرانتز قید میشود. تمام قوانین بر اساس اولین سال مصوبه قید میشه، بعد اون کلمات به الحاقات، اضافات و تبصره و یا قانون اینا قید میشه. پس هر جا ما قید کردیم قانون سال 1334 یعنی اولین بار قانون شهرداری در 34 تصویب شده، اما اصلاحیات و الحاقات مشخصا بعداً اضافه شده که من جهت مزید صدا شما بزرگوارا حتی پرانتز سال الحاق و اضافات هم قید کردم که ماده 100 در سال 45 برای اولین بار اصلاح شده است. خب من یک بار قانون رو میخونم بعد برمیگردم به تفسیر و توضیحات بیشتر. مال قانونگذار میفرماید مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. از دقت بفرمایید به منظور بهتر درک کردن و به منظور بهتر مفهوم بودن قوانین و مقررات کلن خدمتون عرض کنم هر قانونی، هر مسئله، هر واژه و مفهومی در سر کلاس تدریس میشه و یا همکاران ما مکاتبه ای با بالا دست یا فرادست دارن باید بر اساس مرجعی باشه. یعنی یک واژه و مفهوم سه تا آیتم باید داشته باشه. آیتم اول مرجع قانونی مستند داشته باشه، آیتم دوم تعریف داشته باشه و آیتم سوم کاربرد داشته باشه که من این پاورپوینت و کمیسی ماده 100 کلن بر اساس سه آیتم تدریس میکنم که انشالله شما بزرگواران عزیز و کلیه شنوندگان و بینندگان محترم عزیز با از این آیتم استفاده کنن که هم تسریع در کار هست، هم کاهش ماندگاری ارباب وجود در سیستم شهرداری است و هم افزایش رضایتمندی شهروندان را انشالله در بر خواهد داشت. پس مالکی، از یاد دقت کنم مالکی ما بر اساس چه مرجعی مالکی میشناسیم؟ آیا همکار من در شهرداری میتواند به هر کی بگوید مالک؟ و آیا میشود من به هر کی بگویم مالکی؟ تعریف مالکین چیست؟ هر شخص بر اساس سلیقه و تفکرات خودش از مالک تفسیری دارد. آیا قوانین مقررات این تفسیر را میپذیرند؟ و از طرفی کاربرد مالک و مالکین در سیستم شهرداری ما کجاست که من خدمت شما توضیح لازم خواهم داد. اولین بحث در مالکین، بحث مالکین جمع مالک عزیزان. مالکین در قانون تجارت به چندین طبقه تقسیم شده که مد نظر ما طبقه بندی قانون تجارت نیست، بلکه ما بر اساس ماده 22 قانون سب که مورد نیاز صدور پروانه ساختمانی ما هست ما بحث خواهیم کرد. پس مالک از لحاظ شهرداری و از لحاظ صدور پروانه ساختمانی بر اساس قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران مالک کسی است که ملک آن در دفتر اسناد رسمی و یا ثبت اسناد جمهوری اسلامی ایران ثبت شده باشد. پس به این دلیل ما نمیتوانیم به هر قولنامه عادی و حد افراز نامه و هر تقسیم نامه و هر ارث نامه مالک تلقی کنیم و یا مالک تلقی کنیم. به لحاظ همین ماده قانونی هست که ما نمیتوانیم به مالکین مشابه پروانه صادر کنیم. پس از این دقت کنن، مالک به استناد ماده 22 تعریف این شد، مرجعش ماده 22 شد، تعریفش این خدمتتون عرض کردیم. کاربرد در سیستم شهرداری ما چیست؟ کاربرد در سیستم شهرداری ما برای صدور پروانه ساختمانی، برای تفکیک املاک و برای پاسخگویی به استعلام ها و الی آخر و انتقال و نقل انتقال در سیستم شهرداری ها. پس اولین نکته این که هر کلمه واژه‌ای که در قانون شهرداری ها نه تنها در کمیسیون ماده 100، در تمام دروس شهرداری و سیستم شهرداری مکاتبات که ما 102 تا قانون داریم عزیزان، 2500 تا ماده قانونی پشتیبان و برمیگرده به مدیریت شهری. و این 2500 تا ماده قانونی من نمیگم همه رو از حفظ کنیم، اما انتظار از این هست که همکارا در رابطه با هر قانون میخوان مکاتبه کنن یا مسئله مطرح کنن، حداقل قانونش رو بدونن. حالا اگه ماده قانونش رو بدونن که فبها بسیار بسیار کار ارزنده است. پس مالک کسی است که ملک در دفتر اسناد رسمی به نام اون ثبت شده باشد. کاربر چیز؟ کاربر صدور پروانه ساختمانی، صدور تفکیک، پاسخگویی به نقل و انتقالات شهروندان عزیز. پس همینجا نتیجه بگیریم که مشاعات از نظر ما از لحاظ حقوق ثبت مالک هستن، اما از لحاظ صدور پروانه ساختمانی ما مالک نیستن عزیزم. صدور پروانه ساختمانی مالک نیستن. چرا ما نمیتونیم بهشون پروانه صادر کنیم؟ دوم، سند عادی از نظر ما مالکیت ندارد. قولنامه عادی مالکیت ندارد، افرازنامه مالکیت ندارد. چرا؟ اینا از لحاظ نظامات اداری شاید در اداره ثبت اسناد ارزش حقوقی داشته باشند، شاید در سیستم اداری استانداری ادارات دیگه بار اداری داشته باشند، اما از نظر صدور پروانه ساختمانی ما برای شهرداری ها به منزله مالک تلقی نمی شود. اما خدمتتون عرض کردیم مالکین جمع مالک هست. مالک چه کسانی هستن؟ مالک به استناد قانون تجارت چند طبقه داره خدمتتون عرض کنیم. اولین طبقه شخص حقیقی که من و شما بزرگوار میگم. دومین طبقه شخص حقوقی است که خود شخص حقوقی باز شامل چندین بحث زیر مجموعی میشود. به طور مثال در شخص حقوقی شرکت‌های تعاونی مطرح میشود که خود شرکت تعاونی مصرف هست، شرکت تعاونی زراعی هست، شرکت تعاونی مسکن هست و شرکت تعاونی چند منظوره و الاخر. از طرفی در شخص حقوقی یک شرکت دیگه ایم هست که باید خودش به 6 طبقه تقسیم میشه. شرکت هایی که به منظور سهامی عام و مسائل خاصی تشکیل میشود که غیر تعاونی هستن، من جمله شرکت سهامی خاص، شرکت سهامی عام، شرکت با مسئولیت معدود، شرکت مختلط و شرکت تضامنی. که اینا چرا ما میگیم این مالکی ما بشناسیم؟ برای اینکه ما در این 102 تا قانونی که برای شهرداری تصویب شده و 2500 تا ماده که ربط به ماها دارد، هر یک از این شرکت ها امکان داره در صدور پروانه ساختمانی حکم خاصی داشته باشه. به طور مثال در قوانین قدیم ماده 26 قانون نوسازی مصوب سال 1347 میفرمود بعضی از ادارات از عوارض نوسازی معاف هستند، که من همکار شهرداری، من کارمند شهرداری باید ماده 26 رو بدونم و بعضی از ادارات رو بدونم و از طرفی بدونم شخص حقیقی یا حقوقی است، از طرفی در داخل شخص حقیقی شرکت تعاونی یا شرکت دیگه. به طور مثال شرکت تعاونی مسکن همکنون بر اساس مصوبات دولت، بر اساس قانون حمایت از ساخت ساز مسکن، از بعضی از آیتما معاف است. هرچند معافیت دولت جبران می کند، اما آیا اگر من شخصیت حقوقی مسکن رو با شخصیت حقیقی شرکت تعاونی ساخت ساز و یا شرکت تعاونی سهامی عام و یا شرکت سهامی با مسئولیت معدود نشناسم، از لحاظ اساسنامه وظایف آیا می توانه بینا معافیت بدم که بعد از دولت بگیرم؟ پس خیر. پس نیاز هست که ما خلاصه اگر ریز کنیم عزیزان، ما برای شهرداری ما نزدیک 37 نوع مالک رو باید بشناسیم که هر کدوم ریز میشون. در وهله اول 7 مالک اصلی است، اما اگه اینا ریز کنیم میشه 37 تا مالک. پس انتظار این است که همکاران ما در شهرداری 37 نوع حداقل مسئولین صدور پروانه ساختمان باید بشناسن، حداقل دبیر کمیسیون ماده 100 عزیزان باید اینو بشناسن، اگر دبیر کمیسیون ماده 100 اینا رو نشناسد چگونه میتواند لایحه شهرداری رو بررسی کند؟ و همکار من در شهرداری میخواد لایحه‌ای بفرسته به کمیسیون ماده 100، اگر اینا رو نشناسه رأی میدهد، بعد یک وکیل خوشفکر از داخل قوانین بر علیه ما رأی میگیره، رأی رو باطل میکند، که اصلا از لحاظ حقوقی و از لحاظ ابهت شهرداری و قدرت شهرداری که ماشاءالله 102 تا قانون و 2500 تا ماده قانون رو ساپورت میکنه، اصلا در جایگاهی نیست که رأی بر علیه شهرداری صادر شود، مگر اینکه همکاران ما ریز و بم قانون یاد نداشته باشند و یا اینکه ندونن چگونه قوانین رو به هم لینک کنن، چگونه ماده 5 قانون تجارت و چگونه قوانین انواع مالکیت رو بیارن در لایحه کمیسیون ماده 100 بگنجونن و چگونه دبیر کمیسیون ماده 100 این مواد رو بیاره در کمیسیون ماده 100 مطرح کنه، که از نشناختن این مسائل، یک، اگر رأی بر علی کمیسیون ماده 100 ما بشکند، بر یک نظامات خاصی در سیستم است که به تعداد آرایی که در یک استان آرا شکسته باشد دال بر این هست که این استان ضعیف است. دوم، حقوقات ما از بین می‌رود. اگر یک رأی در کمیسیون ماده 100 در هیئت عمومی برگرده، عزیزان حداقل 2 سال طول می‌کشه تا مجدداً فرایند طی بشه بره. در این 2 سال پول ما چی می‌شود؟ درآمد ما چی می‌شود؟ چه بسا در این مدت فعل انفعالاتی در مدیریت ایجاد بشه که دوباره کمیسیون نرود. خب بعد شخص حقیقی از دولت هست. دولت جمهوری اسلامی ایران تمام وزارتخونه‌ها زیر مجموعه دولت هستند. علاوه بر وزارتخونه‌ها سازمان‌های هستند زیر مجموعه دولت. من جمله سازمان تربیت بدنی، سازمان محیط زیست، و این دولت با جایگاه خاص خود چه داره در کمیسیون ماده 100، نظامات خاص خود چه داره در نوشتن لوایح و الاخر. چهارمین مالک در جمهوری اسلامی ایران نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که بر اساس فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی ما 14 تا نهاد عمومی غیر دولتی داریم. بند 2 ماده واحده قانون فهرست و نهاد عمومی غیر دولتی شهرداری هاست که من 5 تا میگم بغیر خدمتتون بعد مطالعه فرمایید. شهرداری ها، دیاری ها، صدا سیما، سازمان صدا سیما و بنیاد شهر و بنیاد مستضعفان و بیماری ها و الاخر. این هم در بعضی وقتا الزاماتی را برای ما ایجاد میکنن ما باید رعایت کنیم. به طور مثال اگر من نشناسم دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی است، آنگاه نمیتوانم بند 14 ماده 71 قانون شهرداری در خصوص معاملات انجام بدهم. اگر بشناسم میتوانم بدون مناقصه و بدون ترک تشریع، بدون برگزاری مناقصه محدود با اون معامله کنم. پس در کمیسیون ماده 100 هم یقینا گاهن برای نوشتن لوایح ما نیاز داریم که ارگان ها رو از آن بشناسیم. شاید قانونگذار معافیتی داشته، قانونگذار در تمام قوانین مینویسد، به طور مثال ماده 174 قانون برنامه 5 توسعه نوشته نهادهای عمومی غیر دولتی، به طور مثال ماده 84 قانون 5 ساله 5 توسعه میفرماید ادارات و نهادهای عمومی غیر دولتی میتوانند از صندوق توسعه استفاده کنند. پس اگر من اینو نشناسم، چون کلمه شهرداری اونجا نیست، از اون بند استفاده نخواهم کرد. وقف خاص و عام، عزیزان ما در جمهوری اسلامی دو گونه وقف داریم، وقف خاص، وقف عام، که من باید مالکیت اینا رو باید به عنوان دبیر کمیسیون ماده 100 به عنوان نویسنده لایحه شهرداری ها خواستام رو بشناسم. خاص یعنی این که شخصی که فوت کرده وقف کرده است این ملک من، این تأسیسات من، این اموال من برای مصرف خاصی در فلان شهر مصرف بشه، که هیئت عمومی متولی خاص خودشو داره. اما وقف عام، شخص فوت کرده است، گفته بعد از من این برای عموم استفاده بشه. اگر من اینها رو بشناسم میتوانم قسمتی از املاک عمومی رو بعد فرآیند دیگه خاص خودشو داره، در درس دیگه ان شاء الله خواهیم گفت چگونه شهرداری میتونه تملک کنه. قیوم سرپرست ولی، از این دقت کنید، کسی که در جمهوری اسلامی میاد فوت کنه اگه بچه صغیری داشته باشه، قیوم هست، سرپرست هست، ولی هست، که اینا حتما از طریق دادگستری معرفی میشوند. این افراد از نظر قوانین شهرداری ما به عنوان مالک تلقی میشن. درسته مالک مجازی است، ولی از نظر ما میتوانیم به عنوان مالک برای یک صغیر و یا مجنون که دیوانه شده سرپرستی دادگستری داره، به عنوان مالک تلقی میشن و ما بهش پروانه ساختمانی بدهیم. یه بحث دیگه از به عنوان مجهول المالک. عزیزان مجهول المالک اگه ما نشناسیم چند اشکال ایراد خواهد داشت. اول اینکه به استناد ماده 28 قانون مدنی تعریف شده و به استناد ماده 3 قانون تملک تأسیس جمع‌آور فروش املاک، اموال مجهول المالک اختیار دست مقام معظم رهبری ولی فقیه هست. یک گریزی هم بزنیم از روی درآمدی چگونه می‌شود؟ اگر در شهرداری عزیزان بتوانند از این ماده استفاده کنند، می‌توانند بعد از ممیزی املاک مجهول المالک‌ها رو شناسایی کنند، نامه به امام جمعه محترم بنویسند، توجیهات کافی بیارن، امام جمعه محترم بنویسه تهران، مقام معظم رهبری موافقت کنند، این ملک به شهرداری تعلق می‌گیرد. اینم یک عنوان درآمد. از طرفی اگر ما نشناسیم متولی مجهول المالک چه کسی است، پروانه بدیم به یک نفر دیگه، بعد ساخت و ساز انجام بده، چه مشکلاتی برای ما پیش خواهد اومد که اون جایگاه خاص خودش داره. فقط در همین حد من خدمتتون عرض کنم که مالکین ما اینا هستن و انواع مالک ما اینا هستن و هر کدوم چه جایگاهی داره. حالا در